بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف مهمان منازل شما عزیزان میشیم و برنامه راه روشن رو میخواییم تقدیم حضور شما عزیزان کنیم، در حالی که افتخار این رو داریم در محضر کارشناس محترم برنامه جناب دکتر ابوالقاسمی استاد حوزه و دانشگاه باشیم و انشالله بتونیم دقایقی و ساعت و خوبی رو در خدمت شما باشیم، ساعتی که جزء صالح اعمال ما و شما عزیزان قرار بگیره با عنایت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدمت استاد عرض سلام و ادب داشته باشیم و انشالله بعد مبحث رو آغاز خواهیم کرد. سلام علیکم، وقت شما بخیر.
علیکم السلام،
خوش آمدید. با اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید برنامه خودتون، در خدمت شما.
خیلی متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، مولانا صاحب الأسماء الزمان عرض سلام در خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و گران قدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم
ان شاء الله. خیلی متشکریم بینندگان محترم. مستحضر هستید امروزه که به اصطلاح عصر رسانه هم هست و معروف به عصر رسانه است. از گوشه و کنار مرتب مطالب و مباحثی به گوش ما میرسه و هر کسی هم ممکنه در اون رویدادها و اون مباحث نظراتی رو ارائه کنه و بحثی رو مطرح کنه. پیشنهادات، انتقادات متعدد هست. بالاخره حق و باطل در هم آمیخته است و شاید خیلی وقتا بر ما این شبهه پیش بیاد که کدومی از این مباحث درسته، کدوم غلط هست. برنامه راه روشن که هر هفته در یه همچین روزی و این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه و الحمدلله توفیق رو داریم که معمولا با جناب دکتر ابوالقاسمی گفتگو میکنیم، قصدش اینه که برخی از این مباحث رو در این برنامه روشن کنیم. خب حالا قبل از اینکه ما بحث اصلی رو مطرح کنیم، خود استاد انشاءالله توضیحاتی بدن و بعد انشاءالله به مقاطعی که قرار انشاءالله تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم نشان بدیم و استاد بیشتر توضیح خواهند داد. استاد در خدمت
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثایی که این ایام زیاد مطرح شد، صحبتایی بود که جناب آقای جلالی نماینده رفسنجان در مجلس مطرح کردند که حفظ نظام از جان امام زمان هم مقدم تر است. خب ایشون جان صحبت‌هایی می‌کردن در مجلس شورای اسلامی و این چنین گفتند راجع به صحبتشون. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت وقتی سرکرده فتنه 88 ابو موسی اشعری به عنوان صلح کل قیافه حق به جانب خود می‌گیرد و بیانیه می‌دهد و جمهوری اسلامی را به خشونت متهم می‌کند، تا اینجا که می‌فرمایند رفاقت با شخص ممنوع تصویر از مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می شود. آقای شمخانی، حفظ نظام از اوجب واجبات است، حتی از حفظ جان امام زمان عجل الله فرجه هم مقدم تر است. خب این جمله رو مطرح کردن که مراقب بشید آقای شمخانی که ما باید دنبال حفظ نظام باشیم. این رو مطرح کردن و تهاجم زیادی بهشون صورت گرفت. خب این تهاجم که صورت گرفت، عده‌ای هم این رو برگردوندند از مخالفین نظام و ولایت فقیه به فرمایشات مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که یک کلیپ است. این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم تا بعد راجعش صحبت بکنیم.
امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستیم و اونها در خارج و داخل دارن ترویجی میکنن برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدند و نابود کنند و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هاییست که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا میکند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدن برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشون را فدا کردند. پیغمبر اکرم اون همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم اون همه زحمات را مکفر شدند و جانبازی ها را کردند، همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است. یعنی همه چیز هستیم مکلف هستیم حفظ کنیم تا اون وقتی که یک عده قائم بشن برای حفظ اون، اون وقت تکلیف از دیگران برداشته میشد.
بله خب واضح بود که فهمش امام بله. چه بود و حالا شما داشتید به کلام آقای جلالی اشاره میکردید نماده رفسنجان.
بله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه آمدند و گفتند قدرت های شرق و غرب دنبال این هستند که انقلاب رو بشکنند و نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی رو نابود کنند. تکلیف الهی است این مسئله، این حفظ نظام جمهوری اسلامی برای همه و از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشه اهمیتش بیشتره. چون چرا؟ چون این چونش خیلی مهمه. این دوستان دقت به این نقطه نمی کنن. چون تعلیل آورده و بعد تفسیر کرده کلامش رو. چون امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام، همه انبیا برای حق خودشان را فدا کردند، اهل بیت این همه جانبازی کردند برای اسلام، اسلام ودیعه الهی است. پس مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در جملاتشون یک پیشفرضی دارند. اون پیشفرض این است که الان نظام جمهوری اسلامی حفظ اسلام است و اگر نظام جمهوری اسلامی نباشه دیگه حفظ اسلامی صورت نمیگیره. برای اینکه روشن تر بشه این قضیه کلیپ شماره دو رو ببینیم، ببینیم تأکیدشون روی جمهوری اسلامی بیشتره یا روی اسلام. محور اصلی فرمایشات ایشون جمهوری اسلامی یا اسلام، اینو ببینیم بعد خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت شما هستیم. خب کلیپ دوم رو هم ببینیم بعد برمیگردیم.
و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی. از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا میکند برای اسلام، برای اسلام، برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدن برای کلمه حق و برای دین خدا، برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشون را فدا کردند. پیغمبر اکرم اون همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم اون همه زحمات را مکفر شدند و جانبازی ها را کردند، همه برای حفظ اسلام است، همه برای حفظ اسلام است، همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت‌ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است، یعنی همه چیز هستیم مکلف هستیم حفظ کنیم تا اون وقتی که یک عده قائم بشن برای حفظ اون، که اون وقت تکلیف از دیگران برداشته میشد.
بله جناب ابوالقاسم، واقعا خیلی جالب بود اینکه کلیپ به صورت کامل وقتی مشاهده میشه خیلی اصلا
روشنه. بله ایشون دارن به صراحت میگن آقا انبیا اولیا اوصیا همه جانشون رو فدای کی کردن؟ اسلام کردند، فدای اون حقیقت اصلی عالم کردند. خود ائمه علیهم السلام جانشون رو فدای اسلام کردند. خب حالا یک پیشفرضی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه دارند. اون پیشفرض چیست؟ در نامه‌ای که مرحوم امام اعلامیه‌ای که بر ضد شاه دوستی در روز اول فروردین 1343 یک اعلامیه مرحوم امام نوشتند، بعد در مد اینطور آوردن: اینان با شعار شاه دوستی به مقدسات مذهبی اهانت می‌کنند. شاه دوستی یعنی غارتگری، هتک اسلام، تجاوز به حقوق مسلمین، تجاوز به مراکز علم و دانش. شاه دوستی یعنی ضربه زدن به پیکر قرآن و اسلام، سوزاندن نشانه های اسلام و محو آثار اسلامی است. شاه دوستی یعنی تجاوز به احکام اسلام و تبدیل احکام قرآن کریم. شاه دوستی یعنی کوبیدن روحانیت و اضمحلال آثار رسالت. حضرت آقایان توجه دارند اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است، با این احتمال تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ. سؤال: سید الشهدا علیه السلام قیام کرد، چرا؟ چون در اون دوران تقیه می کرد اسلام نابود می شد. خب
یکی ملاک در تقیه هم به ما دادید، خیلی مشخصه.
ملاک تقیه این است که اگر شما تقیه بکنید، تقیه حرام، اگر شما تقیه بکنید احتمال اضمحلال و از بین رفتن اسلام باشه. خب اگر کسی احتمال بدهد الان سید الشهدا جانش را فدا کرد برای تشکیل یک حکومت اسلامی و قیامی که کفن ثابت کریم قبلن را بهش صحبت کریم بزن و قیامی که اون قیام برای حفظ اصل اسلام بود. خب الان فرض کنیم مرحوم امام اعتقادشون این باشه سقوط این نظام مساویست با اضمحلال اسلام، احتمال بدهند سقوط این نظام مساویست با اضمحلال اسلام، حکم شرعی چی میشه در نظرشون؟
طبیعتاً
خود ایشونو همه و حتی امام زمان چون اضمحلال اسلام میشود
جانشونو فدا میکنند.
شهید سرافراز شهید حاج قاسم سلیمانی رسما گفت آقا این نظام حرمه، اگه این حرم سقوط کنه بقیه حرم ها هم
سقوط
خواهد کرد. خب همجا داره میگه، حرف یه چیزه، فرقی با هم نمی کنه. نه اینکه حکومت داری در نظر این بزرگواران اینقدر ارزش داشته باشه، وگرنه در نظر امیرالمومنان که حکومت از آب دهان یا آب بینی یک بز
کمتر بود،
پستره. خب پس چرا جانشون رو فدا کردن برای گرفتن یه حکومت سیدو شرقیان؟ که نه، برای حفظ اسلام، راه حفظ اسلام را این میداند. و حفظ اسلام برای چیه؟ چون یه دورانی که همیشه اسلام نبوده، این همه انبیا خیلیشون بعد از اسلام اومدن، یعنی خیلیشون قبل از اسلام بودن. اون انبیا قبل اسلام جون شفاعت چی کردن؟ اسلام نماد راه هدایت است من جور دیگه این رو بیان کنم برای بزرگواران. اگر امامی ببیند که زنده باشد 1000 نفر هدایت میشن، جانش رو فدا بکنه 1001 نفر هدایت میشن، چی کار میکنه؟
طبیعتاً اولویت با اینه که جانش رو فدا
کنه. جانش رو فدا میکنه برای هدایته. اسلام هم که میگه مقصود چیه؟
همین
دیگه، هدایت انسان. راه هدایت باید باز باشه دیگه. خب این که مسلمه برای ما. آقا سیدالشهدا علیه السلام دید جانش را فدا کند اسلام باقی میماند، یعنی تعداد بیشتری هدایت میشن. جانشو فدای این حکومت کرده، جانشو فدای این راه کرده، چه اشکال داره؟ اصلا حکومت نباشه. آقا توی ماجرای شخصی من میدانم الان آخر از زمان است، همه مسلمان از بین رفتن، من الان جانم رو فدا کنم نه حکومتی است نه چی، من امام میتونم الان زنده بمانم و دیگه هیچ کسم هدایت نخواهد شد مثل زمان عتنو، میتونم جانم رو فدا کنم یه نفر بیشتر شد هدایت پیدا میکنه، چیکار میکنه امام؟
طبیعتاً این اولویت داره دیگه.
آیا بگیم امام جونش کمتر از هدایت اون یه نفره؟ جونش کمتر از اون یک نفر است؟ اون یک نفر رو با امام نمیسنجند، نظام هدایتی رو با امام میسنجند. بله الان من جانم رو فدا بکنم فدا یه نفر میشم، اما یک نفر در همون مسیر نظام هدایتی است، این نباید خلق بشه. و اینکه در راه نظام هدایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام جان فدا می‌کردند در قرآن اومده لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سوره شعرا آیه 3. پیغمبر تو داری همینطوری فقط برای هدایت کردن یا جونتو میدی؟ باخع نفسک، داری نفست رو از بین میبری چون که اینا مسلمون نمیشن، اینقدر برای سخته جون میده که نه مسلمون بشن. خب اینو میخواییم چیکارش کنیم؟ آن نیستش. چرا؟ پیغمبر برای هدایت اون کفار چیکار میکرده؟ جون میداده. آیه دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدای متعال در جای دیگه در قرآن میفرماید فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پیغمبر تو داری جونتو فدا میکنی از غصه به خاطر که اینا به این قرآن ایمان نمیارن. پیغمبر جانش رو داشته از غصه فدا میکرده برای اینکه اینا هدایت پیدا نمیکنن. خب اگه اونا هدایت پیدا میکردن حاضر میشه جونشو بده؟ مشخصه که میداد. این که چه سوالیه؟ یا آیه دیگه فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. پیغمبر هدایت دست خداست، مبادا از حسرت اینکه اینا هدایت نمیشن جونتو از دست بدی. سوره فاطر آیه 8. یعنی پیغمبر حاضر بود برای هدایت شدن مردم جان بدهد. این در قرآن هم آمده، عقلی هم هست، از سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشخصه. خب حالا اگر این هدایت مردم منوط به یک نظامی باشه، پیغمبر بر اون نظام جون نمیده؟
طبیعتاً همینطوره دیگه، باعث هدایت بیشتر
شهدا قیام کرد، جان داد برای هدایت مردم. امام حسن جنگید برای هدایت مردم، امیرالمومنین جنگید برای هدایت مردم. همه قبلا هم عرض کردم وجه مشترک تمامی ائمه علیهم السلام، تمامی معصومین، تشخیص میخواهید بدید چرا امام حسن آتش بس کرد، چرا امام حسین جنگید، چرا امیرالمومنین یه مدت جنگید یه مدت صبر کرد، چرا صدیقه طاهره صحبت کرد، ملاک واحد همه اینها، نخ تسبیح همه اینها هدایتگری است.
ولی اون صلح چیز سبکی نبود برای امام حسن مشتاق،
هدایتگری
خیلی سنگین بود.
امام حسن علیه السلام میبیند اگر من خلافت را بدهم مردم بیشتر هدایت میشن، با گرفتن خلافت الان مردم هدایت نمیشن. امیر مؤمنان دید من الان خلافت را بگیرم مردم بیشتر هدایت میشن، از خلافت را گرفت. این خلافت آش دهانسوزی برای کسی که عالم رو داره کنترل میکنه نیست،
برکرد
سو نیازی به نداره. پ پس این تعبیر رو خود مرحوم امام تکمیلش کردن، ما فقط همون یه جمله رو نبینیم.
یعنی اون جمله یه مقدماتی داره،
مقدمه داره، مؤخره داره، توضیح
داره، داره برای لابلای آن اون جمله صحیحه.
لذا کلیپ سوم با هم دیگه ببینیم، دقیقاً مقایسه این که جان رو فدای چه چیزی باید کرد تو کلام مرحوم امام. کلیپ با هم ببینیم،
نم از کلام خود امام هست. ببینیم کلیپ سوم رو، فرمایشات امام رو با دقت گوش کنیم، بعد برمیگردیم در خدمتای ابوالقاسمی همچنان خواهیم بود ان شاء الله.
و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت‌ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است.
بله، نه فرمایش حضرت امام که باز
خیلی واضح،
خیلی واضح، یعنی کلام شما تایید.
اگر یه شخصی بیاد از این کلام مرحوم سوء برداشت بکنه چون که این قبل و بعدشو ندیده، بهش میگم شما برو نگاه بکن. اما اگر کسی دید و بعد اون موقع خواست مخالفت کنه، میگم آقا شما نمیتونید با این مخالفت کنید، چون مبنا و اجتهاد مرحوم امام این است که الان حفظ اسلام منوط به حفظ این نظام است. و این مطلب رو خیلی از بزرگوارانی که حتی ولایت فقیه رو قبول ندارن گفتن، بارها گفتن ما میدونیم اگر این نظام سقوط بکند، بله میگن من خود ادعا میکنن، میگن ما با ولایت فقیه نیستیم، اما همونا میگن ما میدانیم الان تو این وضعیت فعلی اگر این نظام سقوط بکند یه چیزی از اسلام باقی نمیگذارن، چیزی از تشیع باقی نمیگذارن. پس این اجتهاد مرحوم امام نبوده، اجتهاد خیلی از بزرگواران دیگه هم هستش، حتی کسانی که ولایت فقیه رو قبول ندارن. آقا وضعیت فعلی الان طوری است که اسلام و تشیع بنده به چی شده؟ به
همین نظام شده،
به این نظام شده. درست. لذا برای حفظ این نظام باید جان داد. یه خیلی دو تا چهار تا است. این راجع به اون چیزی که در هفته گذشته مطرح شد و پاسخش رو عرض کردیم.
خیلی متشکریم. نکته خاصی در این موضوع؟
نه، راجع به دیگه مطلبی باقی خب. نمونده.
اگه اجازه که میان برنامه ببینیم، برگردیم با موضوع بعدی انشاءالله در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. پل‌های ارتباطی برقرار هست، میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوالات و نظراتتون رو به ما برسونید و جناب استاد ابوالقاسم انشاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولي الله ألي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألي ولي الله ولي الله ألي ما هو ألي ما هو ألي جان علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دردالم چارده معصوم را باید گزید، پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن، پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
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 علی علی جان، علی جان،
بله همچنان با بنای راه روشن در خدمت شما هستیم و واقعا ذکر یا علی چه نشاطی میده به انسان. خیلی متشکرم از اتاق فرمان به خاطر این کلیپی که پخش کردن. جناب آقای ابوالقاسمی، این مبحثی رو که قبل از بیان برنامه اشاره داشتید، شاید ما بارها بارها این باور شنیده بودیم و چقدر شما یعنی با این مباحثی که برای خود ما هم روشنگری کردید، این مبحث خوب زیاد شنیده میشه و ما شاید خیلی این بحث رو به این خوبی خودمون درش دقت نکرده بودیم. متشکریم از شما. از نمونه این گونه حرف‌ها که بالاخره هر کی از هر راه میاد نظری میده، خیلی وقتا اصلا تخصصی هم نداره، باز ما یه موردی داریم. اجازه دارید کلیپ رو ببینیم یا میخواید توضیح هم بدید؟
من یه مقدمی اولا عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بزرگواران حجت الاسلام اکبر نژاد از بزرگواران است که خب چند وقتی است داره مطالبی برخلاف تفکر رایج شیعی مطرح میکنه. از جمله فرمایشات ایشون، برای اینکه خوب روشن بشه آیا ایشون خودش ملتزم به حرفاش هست یا نیست، و کلیپی هم که میخوان ببینن دقیق تر بفهمند، نظر ایشون در مورد لباس روحانیته. ایشون میگه انسان نباید خودش رو متمایز از دیگران بکنه، لذا لباس روحانیت نباید بپوشیم. و خود ایشون الان در سال مباحثات مناظرشون هست، اکبر نژاد اصل بر عدم مشروعیت پوشش متمایز است. آقای سیفی مازندرانی در مقابل لباس روحانیت فی حد نفسه فضیلت دارد. یه مناظره است بین آقای اکبر نژاد و آقای سیفی مازندرانی صورت گرفته، ولی جای عظیم اینجاست خدای اکبر نژاد توی این مناظره چی نشسته؟ معمم نشسته. خب ایشون حرفای اینجوری زیاد داره. خلاصه ما الان می‌خوایم کلیپ رو ببینیم، اگر یک کلیپ برای فوتوس میدیاست، دوستان ما هستن فوتوس میدیایی، ولی خب این کارشون رو من نمی‌پسندم و ما انتقاد داریم. گفتیم ما در این برنامه به تفکرات شیعی که مخالف روال رایج حوزه باشه ما چیکار می‌کنیم؟
نقد
می‌زنیم و تعارف هم نداریم. حق و حقیقت باید گفته بشه. حالا کلیپ بعدی با همین دیدگاه با هم دیگه ببینیم.
خیلی متشکرم. حالا دامون لباس که دیگه مشخصه، بالاخره از کجا بدونه که این عالم دین هست بره سوالات دینی شو بکنه.
باید
رسیدش. خب این کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم بیشتر در این خصوص گفتگو خواهیم کرد.
در رابطه با حجاب اجباری بحث‌های زیادی مطرح هست. بحثی که الان من دارم در مورد شرایط تحقق امر معروف و نهی از منکر هست. ببینید اولین چیزی که در امر معروف و نهی از منکر شرطه این هست که آیا این امر من و این نهی من به بهبود وضعیت شخص کمک میکنه یا اون رو بدتر میکنه؟ ببینید وقتی که یک مسئله در جامعه خوب از نظر فرهنگی جا نیفتاده باشه و اجمالا نه کلا ولو اجمالا یک باور قلبی نسبت بهش ایجاد نشده باشه، یا اینکه اون شخص از منی که میخوام امر معروف نهی از منکر بکنم دل خوشی نداشته باشه، چون او این آمادگی رو نداره، فشار زیاد به او رو در موضع لجبازی قرار میده. شرط دوم این هست که اون کسی که امر معروف و نهی از منکر میشود کسی را که امر معروف و نهی از منکر میکند واجد صلاحیت بدونه. در جامعه ای که مردم به این باور میرسن که حاکمیت در حوزه عدالت درست عمل نکرده و او را واجد مشروعیت لازم نمیدونن، این اصرار حاکمیت او را در موضع لجبازی قرار ده، چون او معتقده که اگر تو واقعا دغدغه دین داری، دین مسائل مهمتری رو هم داشت، و این احساس میکنه که اینا کارهای سوریه، این فقط میخواد یک بزکی از اسلام رو داشته باشه. قضاوت او اینه و ممکن هست حاکم نیتش این نیست، ولی قرائت او اینه. مادامی که حاکمیت نتونسته رسالت‌های اصلی خودش رو انجام بده، نه تنها الان اجبار بحث حجاب کمک کننده نیست، بلکه داره ایمان او رو هم تخریب میکنه. یعنی این آدم ممکن بود بعد حجاب باشه، به قرآن اعتقاد داشته باشه، به اهل بیت اعتقاد داشته باشه، این ایمان رتبش بالاتر از عمل صالحه، ولی رفتار من باعث بشه این اصلا نفرت پیدا بکنه به تمام دین، یعنی اصلا دلش برگرده از همین ها. از این جهته که یا ما میتونیم اون کارهای اصلی خودمون رو انجام بدیم و بعد برگردیم از اون بخوایم که تغییر بکنه، یا نمیتونیم. اگه نمیتونیم حداقل دست از سر این برداریم که عملش که خراب هست، ایمانش رو هم فاسد نکنیم.
واقعا عجیب بود این صحبت ها. پس این همه پیامبر اینا رسالتشون چی میشه؟ یعنی واقعا اگر قرار باشه با این صحبت یعنی به این عمل بشه، خیلی مشکلات دیگه پیش میاد. در خدمت شما باشیم بیشتر.
خب
بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرع تحقق امر معروف، آیا امر به من، امر من به بهبود و از کمک میکنه یا بدتر میکنه؟ سوال. الان اگر عموم مردم نسبت به حجاب تذکر بدهند، عموم وضع حجاب بهتر میشه یا نمیشه؟
یعنی اینجوری به نظر میاد که بهتر باشه.
مشخصه بهتر، تعارف نداریم که آقا کسی که بعد حجاب یا ولنگار میاد بیرون، اگه ببینه تو راه 5 نفر 6 نفر 10 نفرش تذکر خسته میشه
100%.
درست میونه خودشو
اثر میکنه.
پس امر معروف اگر به وظیفمون درست عمل کنیم، مشخصه بهتر میشه. دوم میگه اگر از من دل خوشی ندارد، فشار زیاده به او، او را در موضع لجبازی قرار میدهد. یه سوال، مردم کفار بت‌پرست نسبت به انبیا دل خوشی داشتن یا نداشتن؟
طبیعتاً نداشتن. آن چیزی که
حضرت نوح چند سال بین قومش بود؟
طبق فرمایش قرآن 950 سال فقط پیامبری،
فقط قبل از طوفانش.
بله.
خب سوره هود آیه 32، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. نوح 950 سال داری با ما مناظره میکنی، ول کن دیگه، فاتنا به ما تعیدنا ان کنت من الصادقین، راست میگی، عذاب خدا بیاد، طوفان بیاد. 950 سال میگی طوفان طوفان طوفان، 950 سال هی ما مناظره میکنیم سر دین، خب نمیخوایم، عذاب بیاد. کدوم یکی از ما 950 سال نه 10 سال حاضریم کسی رو که قبول نمیکنه نهی از اون کار کنیم؟
10 سال شاید بعضی وقتا به یه روز دو روز هم نکشه،
ما یه روز رو هم تحمل نمیکنیم. حضرت نوح 950 سال قومش رو دعوت کرد، چند نفر قبول کردن؟ هیچ کی. گفت خدای هر جادوگر نمیام. 950 سال دعوت کردن نیومدن. حالا چون نیومدن دیگه ما ناامید بشیم؟ آیه دیگه خیلی عجیبه، ما اصلا جدا از قرآن زندگی میکنیم انگار بعضی از ما. تو نهی از منکر میگه که یه گروهی از یهودی ها اینها روز شنبه میرفتن ماهیگیری که ممنوع بود.
درست.
سوره اعراف آیه 164، و اذ قالت امت منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. آقا اینا ماهی میگرفتن، گوش به حرف اینا
نمیدادن،
زندگیش داره میشه همون را ول کنه، خوراکش از اونجاست. یک گروهی گفتن آقا این که گوش به حرفت نمیده، چرا نهی از منکرش میکنی؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. اینا ولکن نیستند، 100% یا عذاب استیصال میاد نابودشون میکنه، یا عذابی میاد که چی میشه؟
به هلاکت.
خلاصه سخت خواهد بود.
درسته.
قالوا معذرتا الى ربكم،
ما میخوایم نزد خدا عذر داشته باشیم. خدایا ما گفتیم اینا گوش ندادن. ولعلهم یتقون. فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که فراموش کردن آن چیزی که بهش تذکره داده شده بودن، انجینا الذین ینهون عن السوء، اونایی که نهی از منکر میکردن رو نجات دادیم. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. اما اون کسانی که ظالم بودن، کیا رو میگه؟ اونایی که نهی نمیکردن، عذاب بئیس و سختی گرفتند. بما کانوا یفسقون، چون شما یه بند در فسق بودید. آقا شما لباس روحانیت تو در بیار، نمیخواد لباس روحانیت باشه که لباس روحانیت دوست تن کرد، درش بیار راحت تری، نهی از منکرم نکن، ولی کار به ما نداشته باش. ما داریم به دستور خدا،
کسی که داره به دستور خدا و به واجب شرعی خودش
تو اگر سکوت کنی برات بهتره، مانع ما میشی که چرا داری به واجبت عمل میکنی، به مستحبت عمل میکنی. قالو معذرت الله رب بکن. نکته دیگه، آقا اصلا من یقین به عدم تأثیر داشته باشم، یقین به عدم تأثیر،
همین آیاتی که فرمودید درش همین معنا بود.
ولعلهم، یعنی احتمال خیلی کم میدم که قبول بکنن. اصلا من یقین داشته باشم به عدم تأثیر، میشه نهی از منکر کرد، وجوبش ساقط میشه. اینکه وجوبش ساقط بشود با اینکه جواز نداشته باشه فرق میکنه.
بارک
الله، مقدمات بحث دینیه. آقا یه کاری واجب نبود دیگه حرام میشه؟ حالا غذا خوردن مثلا فرض کنید واجب نیست، شد حرام؟
اینا که تو مباحث اصول در حوزه تدریس میشه، خیلی واضحه دیگه، مباحث عقلی هم.
بله، اگر بدتر بکند چه چیزی را؟ آقا من میگم پیغمبر دعوت کرد 13 سال کفار مکه بدتر کردن، پس پیغمبر نباید نهی از منکر میکرد. بعد اومد تو مدینه نهی از منکر کرد، شمشیر کشیدن، پیغمبر نباید این کارو میکرد. نه، اگر من به روش درست عمل بکنم او بدترم بشه گردن خودشه، من باید به روش درست بگم. روش درست چیه؟ اینکه نهی از منکرم به روش شرعی باشه، خلاف شرع نباشه. من نهی از منکر میکنم، خودم مایه از بین رفتن دین او در این موضوع نشم. بله، این درست. بنابراین این که یک عده خودشون بیدین هستند، دنبال بهانه برای کشف حجاب کامل هستند. خب من اینجا بیدینش نکردم او رو،
خودش بیدین مثلا.
و اون کسی که دیندار هست، ایمان، چون فقط اعتقاد نیست که، ایمان اعتقاد و عمله. اون کسی که مؤمن هست و اون شل حجاب ها و بی حجاب ها رو میبینه و چی میشه؟ ول میکنه کلا،
متأثر
بشه. اگر یکی مثل شما باشه، مصاحب گناهش میشه، شما سبب بیدینیش میشه. اتفاقا نه فقط بیدینه او، بیدینی یک جامعه بعد از او، چون نسل بعدش که شما نبینی شروع میشه. شما یه سنگ و کوچیک و قل داری، این رفت هی بزرگتر و بزرگتر شد در اون بهمنی که میخواد بیاد چکار کنه در نسلهای بعدی سر مردم بیاد. چرا اونجا شما نگاه نمیکنی؟ بله، شاید یک نفری به خاطر اینکه من بد، خب من بد تذکر نمیدم، درست تذکر میدم. اما اگر من درست تذکر دادم به اون برخورد چی؟ امیرالمومنین داشتن تو کوچه‌های کوفه میرفتن، یه شخص داشت گران فروشی میکردن، گفتن فلانی گران فروشی نکن، به تو ربطی نداره. حضرت شمشیر کشیدن. حالا حضرت چون این بهش بر میخوره، داره سود میکنه، بهش بر میخوره، معلومش بر میخوره. آقا ما یه جاذبه داریم، یه دافعه، جاذبه و دافعه با همه، جاذبه و دافعه امیرالمومنین علیه السلام. شاید مدرک کتابشو بخونید. من اگه فقط بخوام جاذبه داشته باشم میشه اصلا؟ پیغمبر اگه فقط بخواد جاذبه داشته باشه، خب آقا حالا تو هم داری به اصطلاح بت پرستی میکنی، ناراحت نشو، یه ذره اینا رو ودول او تدهنو فیدهنون، همینه دیگه. پس این چیه اینا؟ دوست دارن شما شل بیای، اونا هم یه مقدار شل بکنن. ما به پیغمبر خیلی سخت نمیگیریم، پیغمبر خیلی به بتای ما گیر نده، ما خیلی گیر نمیدیم، بهش بر میخوره. حالا برخورد پیغمبر دیگه نگه. این چه استدلالیه دارید میکنید شما؟ چون بهش بر میخوره دیگه ما نگیم. نه، ما وظیفه داریم به شکل منطقی و درست نهی از منکر بکنیم. البته خدا تو قرآن یه جمله کنار این نهی از منکر زنها گذاشته در باب حجاب، ذاره که ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. خانم به نفع خودتونه این قضیه، خانم حجاب داشته باشین به نفع خودتونه. خدا بیشتر از این گفته؟ خدا گفت پیغمبر به زنها بگو حجاب داشته باشن، این به نفعشونه. همین مقدار. شما بگید خانم حجاب به نفع خودتونه، واقعا هم همینه. چرا؟ چون اگه حجاب بره کنار،
امنیت این زن اونجاست.
هر چه زن شناخته شده تر باشد بیشتر آزار میبینه. چرا؟ چون این زن اول صبح که بخواد بیاد بیرون باید یک ساعت وقت بذاره برای آرایشش، هزینه باید بکنه، دوباره تمام شد موقع خواب باید همین در بره پاک بکنه، نیم ساعت باید وقت بذاره برای پاک کردنش، جایی بدون آرایش نمیتونه محلا، یه ذره اینجام یه ذره چروک افتاده نمیتونه برم بیرون بیارمش مردم ببینن. و بعدش هم از سن جمالش که گذشت میشه، یا باید بری عمل جراحی بکنی خودت اذیت میشی، عمل جراحی نکنی خجالت میکشی بیای بیرون خودت اذیت میشی. مرد اصلا عین خیالش هم نیست، حالا یه چروک بیفته ده تا چروک، اما برای زن اینا قابل تحمل نیست. مرده کچر کچر بشه، چهار تا ماشریخ میگه محمد از تحقیق میزنه، زن میتونه تحمل کنه اینا رو؟ نه، مثلا طبیعت زن این طور است که اگر شناخته شده بشود آزار میبینه. خانم هرچی کمتر تو جامعه مردها زن ببینند، نه که زن تو جامعه نباشه، نه، زن نصف جامعه است، اما تو چشم نباشه، هرچی کمتر جلب توجه بکنه خود زن سود میبره. حالا فرض کن
زندگی میکنه،
الان یک زنی اومد دنبال برهنگی، خب این رفت دنبال برهنگی، یه کسی دیگه هم اونم میگه خب این که اینطور کرد منم برم دنبال برهنگی، این زن میخواد ازدواج کنه، ملاکای شوهرش سختگیرانه تر میشه، بعدش هم هر آن باید احساس کنه که یک نفر دیگه هست میخواد شوهرمو بدزده، شوهر به هر کس نگاه بکنه احساس این که میخواد شوهرمو بدزده، خودش اذیت میشه. اما اگه تو جامعه این حجاب ها و این حد و حدود ها مراد بشه دیگه این مسئله پیش میاد. خدا یه جمله گفته، خانم حجاب به نفع خودته، کمتر اذیت میشی. ما نهی از منکر میخوایم بگیم خانم حجاب به نفع خودتونه، حجاب نداشت خانم حجاب به نفع خودتونه، حجابش ناقص بود خانم حجاب کامل به نفع خودتونه. اینو بهش بگیم میره بی ایمان بشه، میخواست بی ایمان بشه دیگه، این بی ایمان هست، این حرف قرآن رو بهش میزنیم. آقا قرآن نخونید برای مردم، دین نگید به مردم اصلا. بله، پس اینا یه سری
شاید ناراحت بشن مثلا،
یه سری توجیهاتیه که میخواهند خلاصه مردم را
خود بار از خودشون بردارن، خود تکلیفش انجام نده.
و اینم یه نکته عرض کنم، ما این خیلی مهمه، چون من سه تا برنامه قبل تر از این گفتم این آقایانی که حجاب اجباری یا از حکومت میخوان بردارن، راجع به حجاب فردیش میخوان بگن نهی از منکر فردی، اونا که نمیتونن منکر بشن. خب اینا محل بعدیش، فردیش هم منکر میشه. دقیقا همین رو برای شراب فروشی بگید، اون شراب فروش
در هر امری همین اتفاق میفته، بار کلا
بهش بر میخوره، شراب فروش زندگیش به هم میریزه. خب الان هم از حکومت میگه، خب حکومت نباید نهی از منکر کنه که شما که مثلا دزدی کردید شراب فروشی منو میخوای ببندی، پس شراب فروشی هم باز باشه. فاحشه خانه، شما که دزدی میکنید فاحشه خانه منو میخوای ببندید، همین میشه دیگه. یعنی با همین قیاس شما تمام فواحش تو جامعه چی میشه
دیگه؟ هیچ جامعه‌ای آزاد میشه.
اینا چه استدلالای سخیفی است که میارید؟ من ترجمه از دوستان فوتوس مدیا بود که این کارو کردن، امیدوارم که خلاصه به این قضیه دقت بکنن.
خیلی متشکرم.
اما بریم سراغ یک مطلب دیگری.
خب هست بعدی هم شما در مورد آقای کمیلی فکر میکنم بله خب صحبت میکنید، این هم خب در جلسه گذشته هم داشتیم
مفصل، ما راجع به وحدت صحبت میکنیم و مبانی وحدت رو گفتیم. اما بعضی دوستان از یک سری اتفاقاتی که در جامعه میفته تعجب میکنن. خب زمان برجام اون اتفاقات رخ داد و یک سری فشارهای آوردن و مقام معظم رهبری یعنی خط قرمزایی مشخص کرد و اینا از خط قرمزا عبورم کردن یدشون. فشار دارن بیارن چیکار کنیم. مرحوم امام فرمودن من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم. با بنی سعد مخالف بودم. با آقای منتظری مخالف بودم. اون فشار رو بردن. چیکارش کنن؟ بحث امیر المؤمنین علی علیه السلام گفتن آقا ترابی نخونید. گفتن وا سنت عمرا. خب بخونید. حتی فرستاد حسنه رو با شلاق دید که وقتی لشکرش داره از هم میپاشه گفت حالا بخونید. تو این اتفاقات اخیر بعضی رفتارهایی بوده، طرف رفته شبکه وهابی، طرف شبکه تروریستی مصاحبه هم کرده، گفته گرگهای نظام جمهوری اسلامی اهل سنت را دریدن، هنوز باش برخورد نشده. اینا چیه؟ اینی که الان میخواییم ما مطرح بکنیم دوستان شاید براشون عجیب باشه. با وجود این همه مطالبی که ده الان دیگه همه دیدن، فقط خواجه حافظ شیرازی مونده نفهمیده باشه، یک سری نظریاتی میان مطرح میکنن. این نظریه چیه؟ این نظریه این است که اتفاقاتی که در زاهدان رخ داده تمامش روی خیرخواهی آقایون بوده و خیلی هم کاراشون خوب انجام دادن. همه این کاری که کردن، صحبت کردن، ما هیچ اظهار نظر فعلا نمی کنیم، فقط کلیپ هایشون رو میخوایم ببینیم. البته قبل این کلیپ ها ببینیم میخوایم مستقل باشه، یه میان برنامه میخوایم بگیریم تا بعد برگردیم خدمت
شما. یه میان برنامه دوستان استراحتی هم بکنن که بعد با تمرکز بیشتری بحث رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی، چقدر مباحث خوب هست. من خودم به نوبه خودم دارم خوب استفاده میکنم و دارم که برای بینندگان هم همین حس باشه. خب بعد از این میان برنامه برمیگردیم، انشاءالله در خدمت شما و جناب آقای دکتر ابوالقاسمی خواهیم بود.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رود ها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چو دم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کبیر تشنه جان، زمین کبیر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند.
بله، خسته نباشید عزیزان بیننده. با برنامه راه روشن از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همچنان در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر ابوالقاسمی استاد حضور دانشگاه بهره مند هستیم. استاد خسته نباشید. در این خصوص که صحبت فکر کنم مهم هم است، ادامه بفرمایید که انشالله کلیت رو داشت.
آقای کمیلی آمدن یه برنامه رفتند با علیزاده و صحبت هایی کردند.
چون ما فقط میخوایم مردم بفهمن آقا تو جامعه چه نظراتی هست، فقط این نیستش که ایشون آیه عبدالحمید اشتباه کرده. حتی در بین کسانی که خودشون رو شیعه مینامند نظرات مخالفی هم هست. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم که میاد میگه بله این اتفاقات که رخ داده تقصیر مسئولین بوده، چون دیر اعلام کردن، دیر پیگیری کردن، و تقصیر چند تا از اون کسایی است که تقصیرم نه، خب یه عده حساس شدن از اهل سنت. کلیپ با هم دیگه ببینیم.
باشه، پس این کلیپ رو ببینیم، برگردیم بعد ان شاءالله بیشتر گفتگو کنیم.
چه کسی این قصه رو وایرال کرد و آیا به شکلی مقامات و کارگزاران استان در پاسخ ندادن سریع به این قضیه مقصر نبودن؟
بله، همونطور که من عرض کردم قطعا مقصر بودن دیگه. شما همین توصیف یه خطی که کردید از مسئله نشون میده که ماجرا حساس بوده. یعنی مسئله ناموسی در یه استان سنتی این گونه، اونم وقتی مربوط به دو قومیت متفاوت میشه، باید بلافاصله حتی بگن آقا تعلیق شد مثلا قبل از بررسی، حتی چون میخواد بره تا مراحل پزشکی قانونی چی چی، آقا تعلیق شد فعلا در پاسخ به این احساساتی که ملتهب شده و بعد حالا بررسیش میکنه. چند تا جریان تجزیه طلب بلوچ ما داریم اینجا که خب هنوز خاطر فهم که علمای این منطقه داشتن و تعامل خوبی که بین حاکمیت و اینها وجود داشته، در این حالا ضعفایی که اگه لازم شد بعد اشاره خواهم کرد، فهم علمای بزرگ این منطقه از شیعه و سنی اساساً بحث تجزیه طلبی و جدایی طلبی نیست و این جریانات اصلا مهمترین دشمنانشون علما هستن. اینا شروع کردن روی مسئله ضعیف دادن، بعد یکی دو تا از این به اصطلاح روحانیون اهل سنت جوانی که مقدار شور و احساسات بیشتری دارن به مسئله ضریب دادن و ما متأسفانه هی می‌بینیم تأخیر در قوه قضاییه، تأخیر در پاسخگویی، شورای تامین تأخیر در بیانیه، مسئولین انتظامی تأخیر در توضیح ماجرای چابهار، هی تأخیر داریم توی این ماجراها.
شما میگید که ظلم شده در استان سیستان بلوچستان و اینا بدون ترس میگید.
من نمیخوام مثال بزنم از مسئولین کلان کشور که به نظر من هنوز فهم دقیقی از این استان ندارن، از مناسبات شیعه و سنی ندارن، از روایت‌های غلط موجود تو ذهن‌ها و تو دهن بعضی از تندروها حتی ممکنه تحلیل بکنن این استان رو. واقعا اینطور نیست، یه جریان معتدل، هرچند جریان تندرو هم وجود داره، ما الان مسئله اونا نیست، اکثریت کسانی که در این استان هستن و علمای بزرگ این استان جریان معتدلی است که در کنار شیعه سال‌های سال زندگی کرده و الان هم داره زندگی میکنه. خب این چرا باید تو ذهن خیلی‌ها تهدید تلقی بشه؟ چرا باید اونان یه تهدید باش مواجهه بشه؟ هرچند ایشون هم یک نفر در این استان هست، نه همه استان، ولی یه آدم زینفوز و محترم و مؤثره، با همون حفظ احترامی که برای همه بزرگان مناطق وجود داره باید با ایشون هم دولت تعامل بکنه.
بله جناب بلوستمی، سرپا گوشیم، بفرمید.
بله خب خیلی واضح گفت دیگه، یعنی تقصیر حکومت بوده، اول نرسیدن به اون منطقه، مظلوم بودن و اخبارم دیر مطرح کردن، یه چند تا عالم سنی هم که شعور داشتن یه ذره جفت دادن و دولت هم باید با اینو تعامل کنه، باید با آیه عبدالحمید تعامل کنه. خب حالا این یک فرمایش که گفتن، خب دولت تقصیرکار هست، نظام تقصیرکار هست، آیا عبدالحمید چی تقصیرکار هست یا نه؟ ما هیچ اظهار نداریم، فقط همین آیه کمدی چی گفتن، همین مقدار،
فقط یک طرف رو میبینیم.
حالا ببینیم بعدی با هم دیگه ببینیم.
آیا معتقدید که عبدالحمید به شکلی میتونست بهتر اداره کنه؟
خیلی من منصفانه بخوام حرف بزنم، قائلم که ایشون تلاش خودشو برای آروم کردن فضا کرد. خود آقای عبدالحمید آمدن پشت بلندگوهای مسجد، فیلمش هم صوتش هم موجوده، 7-8-10 بار اعلام کردن که برید اینجا رو ترک کنید، دامن نزنید به این درگیری. حتی فیلمی هم موجوده که توش صحبت میکنن که تلویزیون هم پخش کرد، شب پخش شده از تلویزیون، که اونجا گفتن که وظیفه ما کنترل و مدیریت آرامش این فضاست و نمیخوایم به اصطلاح درگیری ایجاد بشه و مردم رو توصیه به آرامش کردن، ولی خب درگیری ها کشیده بود به چند نقطه دیگه شهر. تقریبا از اون هفته به بعد هر هفته بعد از نماز جمعه یه عده‌ای، با اینکه ایشون تاکید میکرد که هر کس شلوغ‌تر از ما نیست، نکنید، اینها، یه عده‌ای خب فرصت طلب اومدن میومدن و درگیر میشدن و بعضن آتش زدن اموال عمومی و غیره وجود داشت. من معتقدم که در این اینکه ایشون واقعا تلاش کرد همون روز پشت بلندگو عرض کردم چند بار گفت این رو و چیز کرد، ولی یه سری تعابیر تندی در بعضی بیانیه‌های ایشون بود، بعضی از ابعاد این روایت به قول شما کوچک شمرده شد و اینم طرف مقابل رو به اصطلاح آزرده کرد در این روایتی که کردن.
حالا من میخوام پس سابقه شما متعهدی که عبدالحمید مولوی عبدالحمید ایشون در ابتدا رفتارش به شکلی تو همین اواخر رفتار معقولی بود و سعی در التیام بخشی وضعیت داشت و حالا اینکه هم اینقدر حجمه از تهران هم زیاد بود، شما میگید حتی مثلا شیعیان مثلا خودش هم سیستانی اینجوری حرف میزنن، اینا کسایی هم در مرکز و دور نشستن از دور به شکلی اون نگاه تند رو دارن. چه اتفاقی افتاد در هفته گذشته که عبدالحمید زبانش رو عوض کرد؟
من متاسفانه معتقدم که علت داره، یعنی حالا من امیدوارم جناب آقای عبدالحمید که من عرض کردم ایشون رفتار ایشون رو در این ماجراها تند ندیدم، متوجه این باشن که اینها استفادهشون ابزاری از آدم ها، یعنی اونا به هیچ وجه حتی یک روز دنبال این نیستن که اینجا آرامش باشه، ایران آرامش باشه، پیشرفت باشه. و حالا ایشون هم روی همین هویت ملی، انسجام ملی، تمامیت ارضی تأکید زیاد کرده توی سالهای گذشته.
جناب ابوالقاسم واقعا اینا همین صحبت‌ها و این رفتاری که همه ما شنیدیم و دیدیم همون رو دارن.
مشاورهای خیلی از مسئولین هستن. ایشون به عنوان مشاور خیلی از مسئولین فعالیت می‌کنه.
عجیب.
بله. و خب حالا یه سابقه‌ای چند سال قبل چند تا از دادای عبدالحمید دستگیر شدن به جرم جاسوسی و اینها. ما خبرش دیگه فضای مجازی پره. ایشون چی مطرح میکنه راجع به این قضیه؟ کلیپ بعدی با هم ببینیم.
پس تو کلیپ بعدی در این خصوص صحبت کرده. ببینیم به کجا رسید.
من معتقدم که بخشی از مشکل در قبال کسی که طرفدار خشونت و گرایش به حال مثلا یه عده بی سواد میشینن میگن اینا وهابیان، اینا فلان، اینا واقعا دیگه من قبلا درباره فرق و اینا یه توضیحاتی دادم تو برنامه شما و برای اهلش مشخصه که موضع اینا چیست در قبال شیعه در قبال، ولی مال بی سواد ها و واقعا دیگه لومپن های این جرمه،
یعنی هیچ ارتباطی ندارن جناب آقای عبدالحمید به وهابیت، به سعودی، مسجد مکی با پول سعودی ساخته نشده. میشه بگید چون مخاطب نمیدونه. خب شما معتقد نیستید مسجد مکی در زاهدان و مسجد پرشکوه اونجا رفتی به پول سعودی داره؟ معتقد که سعودی پول پمپاش کرده؟
من معتقدم اگر سند محکمی داشتن سیستم و اینکه ایشون مثلا پول جدی گرفته از سعودی و غیره تا حالا رو کرده بودن و آبرو ایشون رو تا حالا برده بودن و معتقد به این نیستم که وابستگی خارجی وجود داره، اما معتقدم از اون طرف همین بعضی تندروی ها، بعضی تنگ نظری ها، بعضی رفتارهای ناصحیح، پاسخ ندادن ها، خب اینا ببینید بالاخره اقلیت خود به خود احساس اقلیت و محرومیت داره، چه برسد که توی محیطی باشه که شما مثلا خودتونو بذاره جای بلوچ که میره مشهد، میره تهران، مثلا مقایسه میکنه بین امکاناتی که وجود داره اونجا و اینجا، دانشجو میشه میره معلم میشه جای دیگه.
استاد چی میشه بعضی وقت یک رفتار رحیمانه و پیامبرانه و الگوبرداری از سیره پیامبر این گونه بعضی
صورت؟ اصلا هزار هزار نمیخوایم بکنیم، فقط میخوام مردم ببینن چون دیگه اینقدر قضايا روشنه
عجیبه.
بله. خب آقای عبدالرحیم شهبخش داماد ایشون سال 89 به جرم ارتباط با بیگانگان دستگیر شد. آقای محمد اسماعیل ملازهی در سال 89 داماد ایشون دستگیر شد و به جرم جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس محکوم شد. اتهام اصلی وی ارتباط با سفارتخانه یک از کشورها، ارائه اطلاعاتی مختلف به عناصر اطلاعاتی در آن سفارتخانه و ارتباط با عناصر اطلاعاتی در دبی و خلاصه بحث‌های دیگه که خبرگزاری همینا رو گذاشتن. خب اینم که حالا ما میگیم خب ایشون شاید خبر نداشتن. آقا راجب رفراندوم چی عبدالحمید یا رفراندوم صحبت کرد؟ نه، قصدش خیر بوده. شما نمی‌دونید قصدش خیر بوده. بعدی با هم دیگه ببینیم.
حالا رفراندوم که شما اشاره فرمودید، در برنامه که جناب دکتر جباری مهمان ما بودن تو این شبکه خیلی مفصل اصلا بحث رفراندوم مطرح کردنشون با عقاید اهل سنت اگر باشه در تضاده. ببینیم این کلیپ رو، ببینیم اونجا چه صحبتی شده.
من فهمم از حرف شما اینه که خود جناب آقای مولوی عبدالحمید هم احساس کرد که صداش شنیده نمیشه و زاهدان هم اونقدر که باید پوشش رسانه‌ای نگرفته، رفت و سوار موج زن زندگی آزادی شد تا اینکه صدای بلوچستان رو بتونه برسونه. به عبارتی با نیات خیر برای اینکه صدای مردمش شنیده بشه رفت سوار جایی شد که ممکنه که دودش به چشم همه با هم دیگه بره. درسته؟ این فهم من درسته از قضیه؟
بله. خب. درسته و من معتقدم که این میگم نوع تعامل این دینامیکایی که منجر میشه به این ماجرا رو هم ببینیم، یعنی نکنیم یه نفر رو مقصر مثل اینکه یه نفر رو بزنیم مثلا ببخشید فوش بدیم اینها، بعد بگیم آخرش این بلند شد لگد زد. خب بالاخره اون رفتارهایی هم که منجر به این شده رو ببینیم. بالاخره شما ببینید توی فضایی که دارن از اطراف و اکناف هی میزنن ضد انقلاب و نمیدونم جدایی طلبان بلوچ و غیره و غیره که دارن میزنن، متهم میشن به اینکه آخوند حکومتی شد فلان شد غیره. البته من معتقدم توی شرایط قلای منطقی واقعا نباید آدم به خاطر این فشارها چیز کنه، فشارها موضعش رو تغییر بده. هرچند ایشون بالاخره روی کرده مثلا انتقادیشو همیشه داشته، هیچ وقت ایشون مثلا با نوان یک نمیدونم بشیجی انقلابی که نبوده، بالاخره روی کرده انتقادیش به حکومت رو همیشه داشته. ولی نوع تعاملات، کم توجهی ها و غیره به نظر من کمک کرده به این که یه مقدار فضا هم رادیکال بشه.
واقعا چی میشه گفت؟ هیچ جا ندارم بگم.
چند وقت قبل در سیزن بلوچستان سیل اومد و خیلی از بزرگواران دوستان خود ما رفتن کمک. اونجا آقای حسن مرادی دوست عزیزمون که یکی از صلبای معروف تهران هستن رفتن به عنوان مسئول یکی از معروف‌ترین گروه‌های به اصطلاح کمک رسان غیر دولتی برای کمک به اونها رفتند. یه برنامه زنده ما از اینجا با ایشون ارتباط گرفتیم. یه سوال ازشون کردم، گفتم آقای مرادی شما خیلی از جاهای کشور رفتی، یه سوال، آیا وضعیت مناطق سنی نشین از جهت مالی و عقب ماندگی برتره بدتره یا جای شیعه بدتر از این هم هست؟ گفت نه خیلی جای شیعه بدتر از این هم هست. اتفاقا خیلی از مناطق سنی نشین از خیلی از مناطق شیعه نشین بعدش چیه؟
خیلی بهتره.
خب این یه امر مسلمه. حالا اگه یه نفر هی یه بند بره بگه آیا عبدالحمید، آیا فلان، آیه فلان، آیه گرگیش، شما وضعتون خیلی بده ها، نمیدونید چه شما داره ظلم میشه، وضع کشور خرابه، وضع کشور چیه؟ این مقصر تو این وضعیت ها هست یا نه؟
100%.
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
بسیم کلیپ رو ببینیم شاید بیشتر واضح بشه کلام های ابوالقاسم.
من یادم یه بار رفتم خدمت جناب آقای عبدالحمید در خونه شون نشستم، دو یا سه نفر بودیم نهایتاً تو اون جمع، یعنی غیر از من و ایشون یه نفر دیگه بود. بهشون همین رو گفتم، گفتم ببینید الان ما این تیم‌های کارآفرینی در کشور وجود داره، ساختار اداری اجرایی کشور ما مثل یه آدم فلج رو ویلچره، عین تعبیری که برای ایشون کردم که ایشون بعدش مثلا چند تا خاطره گفت از همین ماجرا، حالا مثلا شاید 5 6 سال پیش این حرف. و گفتم ببینید ساختار اداری اجرایی کشور ما فشله، ساختار کارمندیه، این نمیتونه بدوه. هی ما میگیم بدو، نه اینکه نخواد، واقعا رو ویلچر دیگه چه کارش کنیم، نمیتونه بدوه.
بله اینا راجبه کل نظام گفتن. حالا راجبه اهل سنت که خیلی از این حرف هایشون در مناطق و جاهای مختلف جلوی اهل سنت گفت یه وضع شما خیلی خرابه، تو رسانه الان هم گفت دیگه.
درسته.
آقای علیزاده هم گفت بله پس بله شما خیلی با شجاعت میگید به اهل سنت ظلم شده. حالا فرض کنید یه جوان سنی که خبر نداره از وضعیت خیلی از مناطق شیعه حرفایش رو ببینید، دارن به ما ظلم میکنن دیگه، وقت به خودش حق میده که سلاح دست بگیره ضد حکومت بیاد یا نه؟ این کار اشتباهه،
خودش تحریک این داره.
خود این فرمایشات شما تحریکه. آقای عبدالحمید گفت هیچ تأثیری نداشته، کارش هم خیلی خوب بوده و ایشون به اصطلاح خیرخواه بوده و چی و چی. یه جمله خود آقای کمیلی بعدش گفته، باز ما حکم نمی‌کنیم، یا آقا طبق نظر خودتون ببینید فرمایشتون درسته یا غلطه، کلی بعدی با هم دیگه ببینیم.
ما ببینیم آقای کمیلی اینجا چی گفته.
حالا این یکی از همون نکاتی است که من معتقدم علمای بزرگ منطقه و آقای عبدالحمید باید دربارش تأمل کنن و فکر کنن، اینکه بالاخره فشار سنگینه که چند هفته گذشته میشه در اعتراض به این ماجرا و این احساس ناامیدی جدی که عرض کردم است پیش میاد، این بالاخره از جنس حاکمیتی نیست. یعنی چی؟ یعنی شما میدانید که اگر از یه حدی بیشتر بدنه مخاطبانتون رو ناامید کنید، درگیر کنید، دچار احساس خشم بکنید، تبعاتی خواهد داشت، رفتار اجتماعی تولید خواهد شد، فقط در حد حرف باقی نمیمونه. من فکر میکنم نتیجه این فراینده که حالا قطعا بخشی که حکومت مقصر بوده رو عرض کردم، یه بخشی از ماجرا اینه، این احساسات خشمگینانه جدی توسط امام جمعه خاش، امام جمعه زاهدان، امام جمعه راست، امام جمعه مختلف داره هی تشدید میشه. خب این هم نمیشه بگیم خب حالا مردم این حرفا رو شنیدید، بیرون رفتید، هیچ کار نکنین، مردم دست به هیچی نزنید، من شما رو گریه انداختم، من شما رو هر حرفی زدم که مثلا خلاصه ظلم رو بفهمید چه گذشته، اما برگردید خونه هاتون. خب به طور طبیعی با یک انفجار کوچولو، با یک جرقه کوچولو اون وسط به نظر من میتونه این اتفاقات تلخ تکرار بشه و شاید تو شهرهای دیگه هم بتونه این اتفاقات بیفته. من امیدوارم یه مقدار به آینده این مسیر فکر بشه، یعنی خب تهش چیه، یعنی قراره چه بده بستونی صورت بگیره تا این روند متوقف بشه، ایشون بره به سمت اینکه ناامیدی رو داره الان به طور گسترده، یعنی ایشون الان دیگه تو خطبه اخیرش به شدت خطبه ناامید کننده ایش. یعنی من اگه یه جوان بلوچ باشم که اینجا زندگی میکنم، با شنیدن خطبه ایشون به شدت احساس ناامیدی، بنبست، پایان راه، هیچ راه دیگه وجود نداره، به ما قرار نیست کسی توجهی بکنه میکنم.
بله جواب حسین در خدمت.
قبلش گفتش که آیا عبدالحمید تو همین نماز جمعه چیکار کرده؟
همه رو به آرامش دعوت کرده و خلاصه.
اینجا میگه کل سخنرانی
شیعه آشوب بوده.
خب با کدوم شما قبول بکنید؟
اینا همش در یک جلسه بوده یا؟
بله بله خب یک جلسه. خب ما از خود شما قبول بکنیم که شما میرید به همه اهل سنت همه جا همین ناامیدی رو تزریق میکنید؟ مثلا شما کارت این شده تزریق کردن ناامیدی به اهل سنت در سرتاسر ایران و خارج. رسما که عبدالحمید گفتم که چیه؟ نظام ایران فشله. مثل یک آدمی که رو ویلچر نشسته. خب شما دارید اینجا امید تزریق میکنید با این حرفاتون؟ وقت توقع دارید اهل سنت ناراحت هم نشن؟ یکی از عوامل اصلی این گونه اتفاقات در کشور همین ها هستن،
همین شخصیت ها اینجوری.
خب آقا من رفتم، شکی شما مناطق سنی‌نشین رفتی، من سنی‌نشین رفتم، شیعه هم رفتم، همه استانه کشور گشتم، خیلی از شهرها هم گشتم، دیدم چقدر جاها وضعیت شیعه بدتر از وضع اهل سنت، و هیچ جایی نیست به جد میگم که سنی باشد و وضعیتش از شیعه بهتر نباشد. هر جا سنی است از شیعه یه جا بدترش، ما شیعه حداقل داریم. میتونم ببرم نشون بدم بهشون. نمیگم این خوبه، این بده، همه باید خوب باشه بعدشون. اما این ناامیدی رو تزریق کردن، این که شما رو به خاطر مذهب میزنن، شما رو به خاطر قومیت میزنن، یه بند رو تزریق کردید، نظام فشل است، نظام شیعه چیه؟ خب مشخصه که اونم بهشون برمیخوره، ناراحت میشن. خب الان چقدر اهل سنت تو ایران در نماد هستن؟ به نسبت جمعیت تعداد مساجدشون چند برابره؟ به نسبت جمعیت تعداد خدماتی که بهشون داده میشه چند برابره؟ چند تا طلبه به نسبت جمعیتشون دارن؟ اینا رو اصلا نمیایید بهشون بگید؟ فقط یه بند تزریق منفی منفی منفی، این میشه نتیجه‌اش. این شاید برای بعضی باور نکردین باشه، یه نفر تو نظامش، یکی بر سر شاخ و بن میبرید تو نظامش، یه با بودجه‌اش، یه این حرفا رو ترویج میکنید شما؟ خب بعد توقع دارن که اگر یه نفر یه کار ضد امنیتی در کشور کرد باش برخورد بشود. خب شما دارید دفاع میکنید، توقع دارن با کسایی که مثلا فلان فساد رو کرد، خب بعدید مدافع دارد چه بشه باش برخورد کرد؟ وقتی که بنی سعد مدافع داره میشه باش برخورد کرد؟ فقط هم ایشون نیست، خیلی کسی دیگه هستن. من یه کتابی جزوی عمق میدان سازمان تبلیغات نچاپ کرده بود، حالا سرسدام راجبش زیاد بود، راجب این صفحه چهل عمق میدان صفحه 48 میاد راجب آقای مصطفی طباطبایی صحبت میکنه. از اینها حساس‌تر ماجرای مربوط به یک رفقای ماست که اتفاقا در شمار علمای ناماشنای کشور است. بله. بنده با یک واسطه شنیدم که ایشان در تلاش بوده تا حکم تکفیر یکی از چهره‌های به قول حوزویان سلفی شیعه را در کشور بگیرد. حالا البته این تعبیر یا تعبیر وهابی شیعه یا تعابیر از این دست تعابیر غلطی است که در حق این افراد به کار گرفته می شود. غلط، ما وهابی شیعه نداریم، نباید بگیم. خودشان میگن ما قرآنی های شیعه هستیم، وهابی ها میگن ما سلفی هستیم. هر کی هر چی گفت قبول کنیم، ما میدونیم دروغ گویان وهابی شیعه. آن مرجع هنوز حکم نداده بود، ولی خطاب به او گفته بود که با توجه به صحبتی که شما میگویید من حکم را میدهم. به آن عالم عرض کردم دست از این کارا بردارید، این چه کار شما میکنید؟ شما خاطرات برقی را مرور کنید تا ببینید مسئله برقی چرا این گونه شد. حالا این شخصیت چهره سلفی شیعه مصطفی طباطبایی خودش سبب گمراهی برقی بود.
درسته.
بنده خاطرات وی را تحلیل محتوا کرد، از صد به صد عصبانیت‌ها و ناراحتی‌های نفت در کلام او به این نتیجه رسیدم که اگر اجازه داده می‌شد که برقی در مقطعی با امام ملاقات کند، برقی برقی نمی‌شد. آقا برقی قبل انقلاب برقی شده، کی می‌خواست بسیار چیز بشه؟ قبل انقلاب برقی شده. شما تا چی نگاه تاریخ خوندید؟ شما برقی برقی نمی‌شد، قلمداران چی؟ بقیهشون چی؟
اینه که همه حال قبل از انقلاب درست.
بنده به آن دوست عالم عرض کردم این مورد بودیگر برقی نیست که فوت کرده از دنیا رفته باشد، زنده و حاضر است. من نیز با او ارتباط دارم. خوب دقت کنید. همچنان که بنده با شما دوست هستم، این آقایی که از مسئولینه، با ایشان نیز دوست هستم و ارتباط دارم. اگرچه دیدگاه های آن بنده خدا را قبول ندارم، میدانم که آدم سالمی است و بنده خیلی چیزها از ایشان یاد گرفتم.
عجب.
خب مصطفی طباطبایی آخرش چی شد؟ دادگاه حکم 8 سال زندان براش برید، رسما ثابت شد ایشون مجرم است. 8 سال زندان بریدن براش. یعنی شما آقای مسئول چند سال دفاع کردید از مصطفی طباطبایی که قطعاً مجرم است. حکم دادگاهش هم اومده در جمهوری اسلامی با مدارک رسمی ایشون به 8 سال زندان چی شده؟
محکوم شده.
خب وقتی مدافعین این چنینی دارند در بین مسئولین، در بین مشاورین مسئولین، توقع داریم برخوردی هم با این صورت بگیره. بابا مرحوم امام مهمترین چیز براش عقیده مردم بود. ما خوندیم چند جلسه قبل این عبارت مرحوم امام، آقا دین مردم عقیده مردم. وقت ماها مسائلی که مربوط به دین میشه، نه آقا حالا این رفیق ماست، من میتونم یه جوری حلش کنم، میتونم یه جوری کنترلش کنم، یه رفاقتی باش دارم. فکر میکنم اینا با این رفاقت ها چی میشن؟ تمام شد دیگه. با این رفاقت حاضر دست از این خودش اومده برقیو گمراه کرده، برقیو گمراه کرده، ده ها نفر دیگه گمراه کرده. بله با رفاقت من حاضر میشه یه ذره کوتاه بیاد. چی بود گمراه کرده مردمو؟
اگر خود اون رو گمراه نکرده باشه باز خوبه.
پس ماها باید حواسمون رو جمع بکنیم. مهمترین عاملی که نمیگذارد با کسانی که در کشور یک سری کارهای خلافی و خلاف عقیده ای انجام میدهند برخورد بشود و مهمترین عوامل چنین آشوب هایی این چنین افرادی هستند که از یک سو ندانسته از این افراد دفاع می کنند، از سوی دیگه با بی اطلاعی از خیلی قضایا بیشتر میگن اونا رو می پزند که بله شما آدم خوبی هستی، حرفای منطقی داری، شما قصدت هم خیره، شما منم می دونم به هیچ وجه کار بدی انجام ندادی، منم مدافع شما صفر پشتتو می گیرم، هر کار خواستی بکن. همیشه دیگه. و چون شما مظلوم واقع شدید، این حق شما نبود، خیلی به شما ظلم شده. به هر کی دیگه هم همینا رو بگی آبجاش باورش میگه مظلومه. و فرعون خودش خداییش باورش شده بود، خودش باورش شده بود خدای انا ربکم الاعلی، اینقدر بهش گفتن تو ربی ربی باورش شد. توقع داری این که شما مظلومید این که شما این باورشون نشه؟ باورشون میشه دیگه.
با این گستردگی و با این همه حجمه و این همه مباحث،
این راجبه
100 درصد دیگه.
البته کلیپ های دیگه هم ایشون دارد، یعنی حرف های دیگری هم زده.
خب وقتمون 5 دقیقه هم بیشتر نیست، حالا اگر برسیم مبحث یا پرونده
کلیپ ها رو ببینیم چون دیگه به تماس رو بعید دونم برسیم. مثلا تماس
بشه خیلی کم.
بله من از دوستان بیننده‌ام عذرخواهی می‌کنم با اینکه تماس هم زیاد داشته میشه گفتن، ولی
بله زیاد بود و اینها نتونستیم.
آقای کمیلی خیلی هم ادعای این میشود که شما تون صحبت میکنید، شما بی ادبی میکنید، شما چنین میکنید، لذا دیگران رو تحریک میکنید. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
خب این کلیپ رو ببینیم ببین چه میشه.
این طرف یه آدم تونرویی است که تو صفحه شخصیش دائما داره توهین میکنه، دائما. بعد راش میدن بیاد این استان بره مثلا حرف بزنه، سخنرانی کنه. استان چرا آخه اینا چرا باید باشه؟ اصلا اینا باید ممنوع ورود باشن. بره یه قبرستونی برای خودش اون روزهاشو بخونه. بره یه قبرستونی برای خودش اون روزهاشو بخونه. بره یه قبرستونی برای خودش اون روزهاشو بخونه.
عجب عجب چیزی گفت.
روزخانی ما الان باید تو سر خودمون بزنیم برای این حرفش. سر درس یکی از طلبه ها به نظر مرحوم آقای تبریزی عرض کرد آقا اینجا جای روضه خوندن نیست. آقای تبریزی اما از سرشون برداشتن شروع کردن گریه کردن، گفتن میدونی چه حرفی تو زدی؟ روضه خانه چه جایگاهی داره؟ بری یه قبرستونی هر روز روضه خاص بخونه؟ چه حرفی شما میزنید؟ این چه ادبیاتیه؟ آقا همی حرف رو دمد شما بزنیم، دمد یه شخص دیگه بزنیم شما میپذیری؟ خب این ادبیات تو رسانه داره میگه فزه. بعد میگه چرا تو خونتون تو جلسه خصوصیتون ادبیاتتون نسبت به دیگران تنده؟ شما نسبت به کسی که قبولش نداری در رسانه اینطور صحبت میکنی؟
در جلسه خصوصی چه خبره دیگه؟
بعد میگه جلسه خصوصی که دیگه واویلا اینا ادعای ادب میکنن. و کلیپ بعدی هم با هم دیگه ببینیم، بعد نیستش یه سری صحبت میکنیم.
خب باشه کلیپ هم ببینیم با هم برگردیم.
بله دیوار دشمن خارجیش محکم جلوش وایسید، ولی وقتی مسئله داخلیه که نباید این گونه حل کرد. این آقایون تریبونداری که اینطوری حرف میزنن به اعتبار حکومتی که به وحدت قائله و رهبرش داره فوش میخوره به خاطر اعتقاد به وحدت، حرفای غیر وحدتی میزنن و هیچ کس این یقه اینا رو نمیگیره. من اینا رو مجرم امنیتی میدونم در کشور. هیچ کس یقه اینا رو نمیگیره که آقا تو غلط میکنی اینطوری حرف میزنی. نه رهبری به تو هی گله میکنه که آن چه وضعیه، چرا نفهمن، صد بار میگه نمیفهمن. یعنی اینا اگه سکوت بکنن به نظر من یک بخشی از مشکلات کشور حل میشه.
بله خب نظر شما.
در کشوری که رهبرش به خاطر اعتقاد به وحدت فحش میخوره، حرفهای ضد وحدت جرم امنیتیه. حرف خوبه، اما وحدت چیه؟ وحدت رو شما باید تعریف کنید یا همون رهبر باید تعریف کنه؟
که قبلا شما اینو خیلی خوب شکافتید برامون که اصلا دیدگاه حضرت آقا نسبت به وحدت چیست.
وقتی چون کتاب های تیجانی رو انقدر گز آیا رهبری میان میگن این رفتارهایی که همش صورت گرفته هیچ بد نبوده، این همه صحبت ها و تحریک ها اینا بد نبوده، رهنده رهبری این است؟ بعد اون کسی هم که خود ایشون ضد وحدت میداند جرمش هم جرم امنیتی میدونه. جرم امنیتی دیگه هر پرونده سازی هم براش بکنیم، هر کارم دلو بخواست براش بکنیم. آه این جرم هم شدید چه حرفی میزن شما؟ بله اگر کسی ضد وحدتی که رهبری بهش التزام دارد،
وحدتی که پویا هست، وحدتی که درسته،
پویا، وحدتی که پیش روه، نه وحدتی که در جا داره میزنه و موجب عقب گرده کل نظام و تشیع و اعتقادات میشه، اگر کسی با اون وحدت مخالفت بکنه بله باید جرم امنیتی باشه. اما اول شما تفسیر درست از وحدت رو از مرحوم های مصباح یاد بگیرید، از خود رهبری یاد بگیرید، از مرحوم آیت الله بروجردی یاد بگیرید، از مرحوم امام یاد بگیرید.
متخصص در این بحث هستن باید بیان برای ما روشن کنن، نه اینکه هر چیزی که الان متأسفانه زیاد می‌بینیم تو جامعه هر کی هم یه کلمه وحدت چنید بر خودش یک تفسیر و تحلیل میده. اینم دقیقاً از همون مباحثی بود
متاسفانه
که شما الحمدلله برام روشن کردید در این برنامه راه روشن، و یکی از مباحث خیلی خوبی بود که اگر دوستان مایل هستن میتونن به آرشیو برنامه‌ها مراجعه کنند و حتما مباحث دقیق جناب آقای ابوالقاسمی رو در خصوص وحدت که خیلی مفصل بحث کردیم، وحدت نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری رو ایشون خیلی خوب به تفصیل بیان کردن. استاد خب وقت اونم به پایان رسید، خیلی مباحث خوب و دقیقی بود، من خودم به شخص خیلی استفاده کردم و برخی از مباحث برای خود بنده هم روشن شد، انشاءالله که برای بینندگان هم همین حالت رخ داده باشه. باز سوالات زیاد بود، یکی از سوالاتی که برای خودم پیش اومد انشاءالله در فرصت‌های بعد پاسخ خواهید داد، همین بحثی که واقعا در این اوضاعی که هست ما هی مرتب از این طرف اون طرف حرفای زیادی میشنویم، میخوایم روشنش کنیم چگونه اون ملاک صحیح و غلط رو پیدا کنیم، انشاءالله از طریق همین برنامه به صورت کاربردی دوستان هم یاد میگیرن، هم که یه جایی انشاءالله این رو به تبیین خواهید رسوند. خیلی متشکرم آقای ابوالقاسمی خاطر این مباحثی که ارائه دادید و وقتی که گذاشتید. انشاءالله که این ساعت و دقایق در خدمت شما و بینندگان عزیز بودیم جزء صالح اعمال ما و همه عزیزان قرار بگیره. آخر برنامه است، دعای ما تعجیل در فرج آقا امام عصر هست و همه شما رو به خدای منان بسپاریم. قبل از اونم من عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن، چون مباحث مهم بود و هم پیوسته نمیشد ناقص آنها رو ترک کنیم. انشاءالله در فرصت آینده حتما تماس های شما رو خواهیم شنید و پاسخ رو خواهیم داد. اللهم عجل ولی یک الفرج. خدا حافظ.
مرهم دل ها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.